امروز جمعه است 19 اکتبر و من شالگل خوجا در پخش مستقیم برنامه خبری همراهی شما. درود. نخست میبینیم که کدام موضوع در 15 دقیقه بعدی مطرح میشوند. از واگن به خانه دو حجره ای اویله سه فرزند بعد از ابو سرسونی ها در مرکز شهری حصار صاحب خانه گشت. اکنون آمدن زمستان برای آنها خطر ندارد. ولادیمیر پوتین به توشکند رفت. در مسکو باشد از مجسمه بحث برانگیز اسلام کریموف پرده برداری شد.
ساکنان زیاد کریموف را دیکتاتور می شمارند. او ضد مردم کشورش و ضد زبان روسی کار کرده است.
کلین تنها خدمتگار نیست. آوردن درآمد به خانواده مقام کلین ها را در اویله های توجیک تغییر داده است.
برای خودش هم کار کنند، اویله را هم کار کنند، فرزند هم برد، هم دستیار شوهر است باشد.
اما شروع میکنم از اون که بر اثر برخورد با مینه در یک موضع مرزی توجیکستان با افغانستان دو نفر جان باختند. ارزو صادقوی 22 ساله و زورشو رحمتوی 29 ساله ساکنان دهه قواقی نویه شمزین شوهیم بودند. با گفته ساکنان روستو این دو نفر 18 اکتبر با موضع شطرخ برای شکار رفتند و دچار این فاجعه شدند. جسد آنها را ساکنان به دهه انتقال دادند. مقامات انتظامی در جای حادثه مرگ این افراد را تحقیق دارند. نویه شمزین شوهیم سابق شوروبو در مرز افغانستان قرار داشته زمان جنگ شهروندی یکی از مکانهای درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان بود. در دو دستالای اخیر بنابر برخوردن با مینه های باقی مانده جنگ شهروندی صدها نفر زخمی و هلاک گردیدند. در این زمان هم معجزه امکان داشته است. شاید یک هفته پیش زهرا سیف‌اللهیوه 33 ساله و مادر 6 فرزند تصور نمی‌کرد که در یک آن واحد زندگیش تغییر میکند. یأس و ناامیدی دامنگیر این اویله سه فرزند و واگن ولنگار یگانه سرپناه آنها بود، ولی پایان شبشان سفید شد. بعد گزارش رادیو زودی به این ساکن یکی از دههای حصار با مساعدت صاحبکاران و مهاجران در مرکز حصار خانه دو حجرگی تقدیم گردید. این مادر همراه فرزندان تا دو روز پیش در واگن سرد و آهنین در بدترین شرایط زندگی داشت. به خاطر نجات کودکانش از سردی و آوارگی میخواست آنها را به یتیمخانه سپارد، اما مقامات به دلیل آنکه کودکان یتیم کل نیستند این درخواست او را رد کرد. حالا مسئولین ناحیه نیز برای تهیه شهادتنامه و تحصیل درست فرزندان این مادر دست به کار شدند. رو میوریم با موضوع دیگر. رهبران روسیه و ازبکستان به بنیاد نیروگاه نوی اتمی در حدود ولایت نوایی حسنی آغاز بخشیدند. روز 19 اکتبر ضمن سخنرانی در نشست مطبوعاتی توشکند پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که این کارخانه توانی با برق تامین کردن نه تنها ازبکستان بلکه کشورهای همسایه را نیز خواهد داشت. پرزیدنت روسیه روز گذشته با یک سفر دولتی وارد توشکند شد. تخمین می‌رود که در جریان این سفر دو کشور با مبلغ 20 میلیون دلار سازش امضا کنند. در همین حال روز 18 اکتبر در یکی از کوچه‌های مرکزی شهر مسکو مجسمه سابق پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف قامت افراخت، ولی فعالان جامعه شهروندی رهبر ازبک را دیکتاتور عنوان داده طلب دارند که حکومت مسکو هیکل را برکند.
روز 18 اکتبر در شهر مسکو پرده از روی مجسمه سابق پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف برداشته شد. مجسمه بحث برانگیز همچون رمزی حکومت خودکامه اولین رهبری ازبکستان صاحب استقلال ارزیابی می شود. طول 10 ساله ها کریموف به پایمال نمودن حقوق بشر متهم می شد. خادمان امنیتی نگذاشتند که خبرنگاران به چاره‌بینی نزدیک شوند.
کسی ابدی زنده نمی ماند، ولی مردی که در خاطرها می ماند خوشبخت است. این سخنان به فردی بخشیده شده است که حیات خود را مثل اولین پرزیدنت ازبکستان اسلام ابدوغنیویچ کریموف به مردم بخشیده است.
پیشنهادی گذاشتن هیکل سال 2016 هم مطرح شد. آن زمان این میدان نام اسلام کریموف را کسب کرد، اما این پیشنهاد با مخالفت استقبال یافت و بیش از 7000 نفر در سند امضا گذاشته طلب کردند که مسکو برای هیکل کریموف جای مناسب نیست. مخالفین به مقامات مسکو خاطر نشان کردند که در خود ازبکستان هم میراث کریموف بازنگری می شود.
многие жители
Сокинони зиёде Каримовро диктатор мешуморанд. У зидди мардуми кишвараш ва зидди забони руси кор кардааст. Дар давраи ҳукмронии у аксари руззабонҳо ин кишварро тарк карданд. Дар Русия гузоштани муҷассама ба ин хел шахс мушкилоти зиёдеро халқ мекунад.
муҷассамаро ҳунарманди бритониёвӣ Пол Дей бунёд намудааст. او همچنین مؤلفی مجسمه معروفی مکان ملاقات در ایستگاه راه آهنی سنت پانکراس لندن می باشد. حامیان حقوق از دی خواهش کردند از بنیاد مجسمه خودداری کند، زیرا اسلام کریموف دیگر اندیشان سیاسی را در زندانها عذاب و اذیت می داد. دی در جواب گفت که او هنرمند است نه سیاستمدار. در پایان چهارابینی منصبداران میدان را ترک کردند و مخالفین امکان یافتند که گل چنبرشان را در زیر مجسمه گذارند و در آن نوشته شده است که مسکو جای مناسب برای دیکتاتورها نیست.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. بر اساس آمارها در قیاس با سالهای 80 قرن گذشته شماره فرزندان از 6 نفر به 3 نفر در این کشور پایین آمده است. این رقم امروز در دوشنبه ضمن معرفی گزارش سالانه برنامه نفوس شماری سازمان ملل متحد صدا داد. اما چون ترکیب اهالی جوان است، سرعت رشد اهالی بلند باقی میماند و بنابر حسابها هر 5 سال شماره تاجیکان 1 میلیون نفر بیشتر میشود. براد یوسفی با جزئیات بیشتری همین موضوع.
در تاجیکستان جوانان پس از ازدواج میخواهند در کوتاه‌ترین فرصت حداقل صاحب دو فرزند شوند و از خدمت در ارتش آزاد گردند. این حرفو در یک نشست گفته شد که گزارش سالانه بنیاد نفوس سازمان ملل متحد در تاجیکستان معرفی میگردید. با قبل شرکت‌داران تولد فرزند در فاصله کوتاه در سالهای اول خانه‌داری چند سبب دارد.
یکی از سبب‌های اساسیش این ندانستنی موادهای حاضر زمانی پیشگیرنده هم و سبب دیگری که در تولد خانه‌ها ما بسیار وا می‌خوریم، زنای حامله‌دار فاصله بین تولد رو رعایت نمی‌کنند، یعنی که میگن که برای اون که شوهرم با خدمت یعنی که به آرمیا نرود.
همچنان گفته می شود که در تاجیکستان زنهای قابل تولد تقریبا اختیاری تولد کردن یا نکردن را در دست ندارند. تولد فرزند یا خودداری کردن با خواست شوهر یا خوشدامن صورت می گرفته است. اما به هر صورت حساب میانه فرزندان در اویله در قیاس با سالهای 80 90 قرن گذشته از 6 نفر تا به حدود 3 نفر پایین شده است.
از تولد از حساب یکم و دویم فرزند زیاد می باشد. اگر که ما گیریم پنجم تولد و از آن بالا همگی 5% تولد رو در بر می گیرد. اگر
گزارش سالانه بنیاد نفوس سازمان ملل متحد در سال جاری تحت عنوان نیروی انتخاب معرفی شد و وضع انتخابی بنقشه‌گیری تولد و آیله را در کشورهای جهان معرفی کرد. بر اساس این گزارش میزان تولد فرزند در کشورهای دنیا با 3 طبقه خیلی بالا، میانه و پایین قسمت شده است.
در این گزارش روند افزایش و پایین شوی میزان تولد در دنیا تصویر یافته است. در برخی منطقه ها پایین رفته و در برخی گوشه های دنیا سرعت تولد افزایش یافته است.
این در حال است که در تاجیکستان تقریبا 20 سال اخیر سیاست تنظیم آیله فعال است و میزان تولد زیاد را خیلی پایین آورده است.
شما برنامه خبری رادیو زدی را تماشا دارید. کلینیک کارگر آبرویش بلندتر بوده است. چنین از خلاصه یک پژوهشی که در چند دهه تاجیکستان انجام شده است. ظاهرا وضع مشکل اقتصادی خانواده ها را وادار به آن نموده است که مقام کلین ها را در اویلا بازنگری کنند. هرچند عادت شده بود که دختران را همچون خدمتگاری آینده برای خانه شوهر تربیت می نمودند. تو کجا پولیوبی کلین ها زندگی آنها را آسان کرد؟ در گزارش سروینوز روحالله می بینیم که آن را شادمانی یتیم تقدیم می کند.
نگینه شریفوه در شرایطی تنگ دستی دو فرزند به دنیا آورد. فرزند دویومش مادر زاده دلش علت داشت.
پول در کار بود، باید دارو تست خون دادن در کار بود، همینو شوهرم کار نمیکردن، همین همش برای ما وای بود، گرون بودن همین وای را پس سر کردن.
نگینه با 4 اقربای شوهرش یک جا میزیست، کسی از آنها کار نمیکرد. در این میان شوهرش به زندان افتاد. نگینه کالج طبی را ختم کرده باشد هم اقربا و شوهرش نگذاشتند او کار کند.
سخت بود زندگی، اگر زن عیده هات کار دمی برامدی و میفتن انا کلینی فلانی بیره هشده، انا رفت هر روز کجا میرفته باشه، انا وقت افتوبس بود، انا افتوبس در 6 رفت، انا بیگو اومد بوده، زنهای دیهات گپ خبر میکردن و همه ایره نگاه نکردن، من برامدم.
نگینه دستنگر حالا در مرکز شهر وحدت دکان دارد، تجارت میکند. از چین و قرقیزستان مال و کالا میارد و با این راه زندگی خود و فرزندان را تامین میکند. کودک بیمارش را تبابت کرد.
تلویزیون خریدیم، هم تلویزیون نو وای میکدگی برومدگی رنگا خریدیم. وقت هم مرخصی و سفید بود رنگا خریدیم. بعدی خیبر و یه جهاز خونه خریدیم. بعد یه خونه ها گرفتیم. ای همی بیزنس یه خونه را دو خونه ها کده بود، دو خونه های فروخته زمین گرفته ای سری نو خونه برداشتیم. همش با مهنت یالو بابایی همی صاحب کاری
خودتون کردیده؟
من خودم به شوهر من خودم کردیم همی همش.
کلین ها اقرارن بعدی بکار برامدنشان و در بودجه آیله سهم داشتن آنها با احترام شدند. کلینی فراغت عطایی و بعد از چند ماهی عروسی بکار برامد. او میگوید در آمد کلین ناچیز هم باشد خرج خودش را میپوشاند.
روز مثال برای خریدن لباس برای فرزندش کمک میکند. خریدن مثال گوییم که دفتر و کتاب برای فرزندش در مکتب. من همین بگذارم این پرابلم های ناچیز هم باشد که همه این پرابلم است. نفر دیگر هیچ وقت به کسی دیگر آورده یاردم نمیکند.
نصیبه کلین فراغت در آزمایشگاه بیمارخانه ناحیه کار میکند.
زن باید باید برای خودش کار کند، هم آیله را تامین کند، خب برای خودش هم کار کند، آیله را هم کار کند، فرزندم برد، هم دستیار شوهرش باشد.
یک پژوهش در چند دهه تاجیکستان معین کرده است موقع کلین ها در خانه نسبت چند سال پیش تغییر یافته است. هم اکنون اکثر خانواده شوهر زیدی به کار برآمدنی کلین نیستند.
برنامه را ادامه میدهیم. در تاجیکستان اقلیت‌های جنسی از مناسبت منفی جامعه شکایت میکنند و تلاش میورزند که زندگی پوشیده داشته باشند. در همین حال پزشکان تاجیک همچنین گرایی را همچون بیماری نام میبرند و میگویند آمادند که آنها را تبابت کنند، هرچند خود نمایندگان این اقلیت برای بیرون رفتن از کشور راه میجویند. همکاران ما از نستایش وریمه در این باره گزارش آماده کردند.
فیروز با شرطی نشان ندادن چهره و زیر نام مستعار راضی شد که صحبت کند. هم جنسگرا است و نمیخواهد والدینش بدانند. معتقد است که او را قبول نخواهند کرد. با گفته این جوان میبیند وقتی او یا یگان شناسش هم جنسگرا بودن را آشکار میکنند، نزدیکان از آنها روی میگردانند.
اگر تو درباره مقامت بگویی و آشکار کنی که همجنسگرا هستی، آنها در حال فکر میکنند که تو پرگناهی. تمسخر میکنند، خودشان را دور میگیرند. والدین باشد از خانه میرانند.
فیروز میگوید کار تا به جای رسیده است که افرادی همجنسگرا با مشکلاتی که دارند از مراجعت به طبیبان میترسند. کوشش میکنند مقامشان را از پزشکان پنهان کنند. در عکس حال با آنها همچون با شخصان دوم درجه مناسبت میکنند. همجنسگراها را نکوهش میکنند، چون این تبعیض باعث آن میشود که آنها به کمک طبی سری وقتی دسترسی ندارند.
وقتی به نزد طبیبان پوست و یا بیمارهای اعضای تناسل میروی، نمیتوانی روشاد بگویی که همجنسگرا هستی و مرا تبابت کنید.
در جامعه تاجیکستان مناسبت به همجنسگرایان و نزدیکان آنها منفی است.
چگونه امکان دارد؟ طبیعت برای انسان جفت آفریده است، مرد و زن. این را نباید تغییر داد، آنها را باید پران.
آدمان گوناگونند، هر کس با انفرادی بودنش حق دارد. میتوان گفت که برای من فرق ندارد، فکر نمیکنم که آنها را میباید تبابت کرد.
و بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبر گزارشوی مهمی تاجیکستان و جهان را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بخونید و تماشا کنید. خوب به طور میدونید ما فردا برنامه خبری نداریم، اما صبح بر وقت از نوید بامدادی میتوانید با نوگانی های تاجیکستان و جهان آشنا شوید. تا آن زمان خدا نگهدار هر یک شما.
Hi.
هر جنسو قیمت رو بالا خیلی ارزان تر دست هست من ارزان
تر. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را از روز جمعه 19 اکتبر من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. پرزیدنتان روسیه و ازبکستان به بنیاد نیروگاه نوی اتمی در حدود ولایت نوایی حسن آغاز بخشیدند. از روی حساب های مؤلفان این طرح، نیروگاه قادر به تامین 15% نیروی برق ضروری برای ازبکستان را خواهد داشت. روز 19 اکتبر ضمن سخنرانی در نشست مطبوعاتی تاشکند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که نیروی برق این کارخانه توانی با برق تامین کردن نه تنها ازبکستان بلکه کشورهای همسایه این کشور را نیز خواهد داشت. نیروگاه هسته‌ای با توانایی 2.4 مگاوات می تواند با نیروی برق ارزان و تازه همه ساکنان ازبکستان و هم دیگر کشورهای منطقه را تامین کند، گفت پوتین. نیروگاه نوی اتمی تا سال 2030 ساخته با استفاده داده می شود. روز 19 اکتبر در چند نمایندگی رسمی تاجیکستان در خارجه تغییرات کادری صورت گرفت. بر اساس این تغییرات، همراه خان ظریفی از مقام سفیر تاجیکستان در ژاپن آزاد شد. در این باره فرمان پرزیدنت امام علی رحمان نیز صادر گردید، ولی در آن سببی برکناری گفته نشده است. حالا میرزا شریف جلالوف سفیر نوی تاجیکستان در ژاپن تعیین گردیده است. او از سال 2014 تا به این دم سفیر کشور در هندوستان بود. میرزا شریف جلالوف قبلا در سفارت تاجیکستان در چین و ریاست سازمانهای بین المللی وزارت کارهای خارجه کار کرده است. همراه خان ظریفی سال 2015 پس از 2 سال برکناری از مقام وزیر کارهای خارجی تاجیکستان منصبی دیپلماتی گرفته بود. ظریفی ماه نویبر سال 2013 بعد انتخابات پرزیدنتی در پی به استعفا رفتن حکومت تاجیکستان کرسی خود را در اختیار سراج الدین مهرالدین گذاشت و پس از آن مقام دولتی نگرفته بود. همراه خان ظریفی از سال 2006 تا 2013 وزیر امور خارجه تاجیکستان بود. بنابر فرمانهای دیگری پرزیدنت، زوباید زوبایدزاده سفیر تاجیکستان در کویت، همزمان نماینده رسمی دوشنبه در عراق و بهادر شریفی سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب، همزمان سفیر تاجیکستان در شاهیگری بحرین تعیین کرده شدند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که کشورش از سلاح هسته‌ای تنها در حالت استفاده میکند که اگر به کشورش حمله هسته‌ای صورت بگیرد. پوتین همه گونه حمله های جلوگیری کننده را رد کرد و گفت که روسیه از سلاح های اتمیش تنها با هدف دفاعی و در صورت استفاده خواهد کرد که اگر سیستم های هشدار دهنده حرکت موشک های اتمی را به سوی روسیه نشان دهند. در این باره پرزیدنت روسیه روز 18 اکتبر در یک فورم بین المللی سوچی اظهار نظر کرد. او گفت
تجاوزگر باید بداند که حتما پاداش عملش را میگیرد. این ناگزیر است، اون نابود میشود. ما قربانی این تجاوز هستیم. ما همچون جبر دیده به جنت میرویم و آنها هم تو میمورند، چون که فرصت نمییابند که توبه کنند.
در این نشست رهبر روسیه اینچنین ادعا کرد که کشورش یک موشک نوی با سرعت تر از 100 ساخته است. در شهر کرچی منطقه از جانبی روسیه غصب شده قریم مراسم دفن 21 قربانی حمله مسلحانه دو روز پیش برگزار شد. قبرها را در مرکز شهر گذاشتند و ساکنان کرچ و بخصوص شاگردان کالج پلی‌تکنیکی که فاجعه در این مؤسسه رخ داد در این مراسم شرکت کردند. رئیس منطقه قریم سرگی اکسیانوف در سر هر قبر گل گذاشت. قرار شد که اکثر قربانی ها را در قریم و 4 نفر را در ولایت کراسنودار به خاک سپارند. یک دانشجو که از چلیابینسک آمده بود در وطنش به خاک سپرده می شود. اکثر قربانی ها دانشجو هستند و از جمله 6 نفرشان نابالغ می باشند. در بیمارستان ها دست کم 40 نفر باقی می مانند. 9 نفرشان را برای تبابت و جراحی و مسکو بردند. تفتیشات میگوید حملگر دانشجوی 18 ساله همین کالج ولادیسلاف راسلیکوف بود که بعدی انجام تیراندازی خودکشی کرد. تفتیشات خویشاوندان او را هم باز پرسی میکند. پرزیدنت ولادیمیر پوتین این حادثه را نتیجه جریان های جهانی شوی نامید و آن را به حادثه های خشونت در مکتب های آمریکایی شباهت داد.
در شهر دوشنبه روزی 23 اکتبر جلسه هر ساله مشورتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان برگزار می شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه در بیانیه می گوید که با هدف شرکت در این جلسه به دوشنبه هیئت به رهبری معاون یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا آید به امور آسیای مرکزی مطبوعات و دیپلماتیه عمومی امیلیا پوما تشریف می آورد. در خبری که روز 19 اکتبر نشر شد گفته می شود که همراه با کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کاورت، هیئت بین اداروی مسئله های گوناگون همکاری های استراتژی دو جانبه را با همتایان تاجیکی خود بررسی می کنند. در این جلسه مبارزه با افرادگرایی، خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر و مساعدت به همگرایی منطقوی و رشد اقتصادی بررسی می شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
برای محمد یاسین 5 ساله محیط در خانه نو و پر از مهمان حالو بیگانه است و گریه میکند. حالو این طفل درک نمیکند که خانه نو خطری جدا شدن او را از مادر از بین برد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. محمد یاسین فرزند خردی زهرا سیف‌اللهیوه است، مادری که با 6 فرزند در وگانی سرد و آهنین میزیست. برعکس محمد یاسین شادی مادر و خواهر بزرگ او مدینه که حتی پای افزول برای مکتب روی نداشت حد و کنار ندارد.
مکتب میریم که پرگل نمیکنیم، لباس نداریم، اما بارانی در هفته میتونیم دیگه اینترنت نمیریم، دوباره چما میشینیم.
زهرا سیف‌اللهیوه مادری مدینه و محمد یاسین تصور نمیکرد که در یک روز زندگی او کاملا دیگر میشود. پس از یک روز نشر گزارش درباره زندگی پرمشکل زهرا، مردم زیاد به کمک او شتافت. در چند ساعت از جانب صاحبکاران و مهاجران و خیرخواهان پول یک خانه جمع شد. با مبلغ $15,500 برای او در مرکز حصار خانه دو حجرگی خریدند. زهرا با اشک شادی و 6 فرزند روز 18 اکتبر وارد خانه نو خود شد. خانه ای که پیش روی پراکنده شدن یک آیله و دور شدن 6 فرزند از مادر را می گیرد.
امید نبود دیگه، یک جا امید نداشتیم. خخ دوان گفت دیگه با مثل رحم مرا خورد سیب خونه کرد، مثل نیم یک روز دم سیب خونه شدیم. نه بگه ها وردن امیده تامین کردن.
این مادر با 6 فرزند تا یک روز پیش در وگونی سرد و آهنین در بدترین شرایط زندگی داشت. به خاطر نجات کودکانش از سردی و آوارگی میخواست آنها را به یتیم خانه سپرد، اما مقامات به دلیل آنکه کودکان یتیم کل نیستند این درخواستی او را رد کرد. از 6 فرزند زهرا تنها 3 نفر شهادتنامه تولد داشت. حالا مسئولین این ناحیه برای تهیه شهادتنامه و تحصیل درست فرزندان این مادر دست به کار شدند. برهان‌الدین سفرعلیف رئیس دهه سیاد در شهر حصار که زهرا آنجا در وگون زندگی میکرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از این روز کمیته مخصوص از طرف حکومت شهر حصار تشکیل شد برای حجت گذاری فرزندان سیف‌اللهی و زهرا و برای به تحصیل فرا گرفتن فرزندانش در یک شرایط خوب خوانند، در یک شرایط نزد.
گزارش درباره این زن که روز 17 اکتبر در سامانه آزادی نشر شد در شبکه‌های اجتماعی و بیرون از آن هنگامه ساخت. مردم از همدیگر دعوت می‌کردند که در چنین روز همت و موقع شهروندی خود را باید نشان داد. صاحبکاران و افراد هم که از داخل و خارج کشور برای صاحبی سرپناه شدند به مادر و 6 فرزند او کمک کردند خود را معرفی نکردند، ولی با این عمل خود دل مادری تنها و آواره را به زندگی و آینده خوب فرزندان گرم نمودند. زهرا سیف‌اللهیوه گفت:
رحمت به ما آدمو که مثل من قد 6 فرزندم صاحب خانه داشت. از رحمت.
در این خانه نو زهرا امروز ها باز است و زنگ تلفنش خاموش نمی شود. مردم از راه دور و نزدیک با هدیه و لوازمات ضروری برای روزگار مهمانی این مادر می شوند. خانه هنوز پوره مجهز نیست، اما افراد زیاده به زهرا وعده دادند که تمام شرایط را برایش در خانه نو فراهم می آورند. برای این زن و فرزندان او صورت حساب هم باز شده است. حالا یگانه خواهشش این است که جای کار پیدا کند تا فرزندان را تامین و صاحب علم نماید.
فرزندکم میشینم، فرزندکم هم مثل مکتب اینترنت نمیسپارم، خودم نگاه میکنم، قد فرزندان میشینم خونه در یگان جا کار میکنم مثل.
زندگی زهرا سیف‌اللهیوه را رادیوی آزادی 3 سال اخیر پیگیری دارد. سال 2016 پس از یک مطلب درباره زندگی زهرا با فرزندانش در غار در حصار، یکی از نزدیکان او پیدا شده و نگاهبین مادر و کودکان را بر دوش گرفت. اما پس از یک مدت زهرا دوباره با فرزند اندام به سرپناه ماند. دو سال اخیر به گفته این مادر، او و کودکان در دشت و ادیر خانه های مردم زندگی کرده است. اخیرا هم از ناچاری وگان آهنین را در تپه ارتبوز مکان زیست خود قرار داد.
برم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که در روز برگزاری انتخابات پارلمانی یا ولوسی جرگه در آن کشور مرزش را با تاجیکستان موقتاً ببندد. جزئیات این موضوع را من امیرالدین علیموف برایتان ارائه میکنم. نصرت رحیمی نماینده وزارت کارهای داخلی افغانستان روز 19 اکتبر در صحبت با بخش دری رادیو آزادی گفت که تصمیم بستن مرزها به خاطر تأمین امنیت در روز برگزاری انتخابات و جلوگیری از تقلب کاری گرفته شده است. به قول رحیمی در این روز روای شهروندان و همین طور حرکت ماشین ها از مرزهای افغانستان موقتا قطع کرده می شود. فهیم کوهدومانی کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان روز 19 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد. او گفت در تاریخ افغانستان چنین تصمیم به سابقه می باشد. کوهدومانی در پاسخ به این سوال که آیا در بنای سفارت افغانستان در شهر دوشنبه نیز رای دهی صورت می گیرد گفت
نخیر نیست، چون انتخابات پارلمانی فقط در داخل افغانستان در ولایت ها برگزار میشه.
تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و در طول مرز 5 گذرگاه سرحدی فعال است. محمد جان اولوخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت کابل آنها را در زمینه بستن گذرگاه ها آگاه کرده است و افزود
همون گذرگاه سرحدی همون در دایره همون همکاری و چارچوبه همون ترتیب و نظام اونها ما را خبردار کرده هستند. از جانب تاجیکستان هم گذرگاه سرحدی با سمت افغانستان وای میشد بسته میشود. اون خاطر که آنها بستند از ما ادم سردودن که اینجا اجازه نمیتن که برای ورود و برآمد و درآمد.
به قول اولوخوجایف روزانه از مرز تاجیکستان و افغانستان از 100 تا 150 ماشین میگذرد. در چند سال اخیر تاجران تاجیک قلمرو افغانستان را برای کشانیدن محصولات صادراتی و وارداتی استفاده میکنند. بسته شدن مرز حتی برای یک روز در فعالیت تاجران مشکل موقتی ایجاد میکند. تجربه بستن مرز با تاجیکستان طول سالهای اخیر تنها در مناسبت با ازبکستان مشاهده میشد. در زمان رهبری اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان تاشکند در روزهای جشنها یا چارابینیهای سیاسی مرزهایش را با کشورهای همسایه میبست. به اعتقاد صاحب نظران بستن مرز افغانستان با تاجیکستان در تاریخ نوین بی‌سابقه است. الهام نظریف خبرنگاری تاجیک حوادث افغانستان را پیوسته پیگیری میکند گفت کابل از تاجیکستان هراسه ندارد. بستن مرزهای این کشور عمدتاً به خاطر تهدیدها از پاکستان بوده است. گفت او. نظریف افزود
دولت افغانستان از مرز با تاجیکستان و از مرز با پاکستان نگران است. چون دو حادثه اخیری که در چند روز اخیر ما دیدیم در افغانستان نفرهای بسیار بانفوذ کشته شدند. شخصیت های رسمی افغانستان در همین کشتارهای جنرال رازیخ و جنرال قهرمان ساختارهای یعنی پاکستانی را متهم کردند.
مسئولان کمیسیون انتخاباتی در افغانستان به انتخابات پارلمانی روز 20 اکتبر آماده می شوند. هزارها دستگاه بیومتری قرار است برای مشخص کردن هویت رای دهندگان و هم جلوگیری از تقلب خدمت کند. با گفته سخنگوی کمیسیون انتخاباتی سعید حفیظ الله هاشمی این دستگاه ها در انتخابات نقش کلیدی می بازند. مقامات می‌دانند که این دستگاه پیشرفته جریان آوازدهی را شفاف نگاه داشته اعتماد جامعه به انتخابات را افزایش می‌دهد. این دستگاه‌ها مخصوص با هدف تشخیص شناسنامه‌های جعلی و هم پیشگیری از خرید و فروش آوازها آورده شده است. هرچند در میان مسئولان یک نگرانی هم وجود دارد که آیا همه 125 هزار کارگر انتخاباتی توان استفاده درست این دستگاه‌ها را سر وقت آموختند یا خیر؟
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جنرال عبدالرازق از قدرتمندترین فرماندهان در جنوب افغانستان و رئیس پلیس ولایت قندهار روز پنجشنبه 18 اکتبر در جریان حمله در داخل بنای حکومت این ولایت کشته شد. تفصیلات این رخداد را در این گزارش من محمد وفارزازاده ارائه میکنم. جنرال سکات میلر فرماندهی بلندپایه آمریکایی در افغانستان که چند لحظه پیشتر با عبدالرازق ملاقات داشت در این حمله آسیب ندید، ولی رئیس امنیت این ولایت جنرال عبدالمومن در این حمله جان باخت. رئیس ولایت قندهار ظلمه ویسا در این حمله زخمی شده و در بیمارستان بستری است. مقام های افغان گفتند یکی از محافظان در حالی که جنرال عبدالرازق در حال خروج از نشست با جنرال سکات میلر و دیگر مقام های محلی بود دست به تیراندازی زد. حاجی آقا لالی معاون والی قندهار تایید کرد که این حمله از سوی یکی از محافظان صورت گرفته است. ملاقات روز پنجشنبه آید به هماهنگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت قندهار بوده است. سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که به جنرال میلر آسیب نرسیده است، ولی دو آمریکایی زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که هدف این حمله هم عبدالرازق و هم سکات میلر بوده است. جنرال عبدالرازق یکی از سرسخت‌ترین مخالفان طالبان بود و با سرکوب علیه این گروه شهرت یافته بود. با گزارش خبرگزاری‌ها این حمله تحول زیانبار برای حکومت افغانستان به شمار می‌رود که قرار است روز شنبه انتخابات پارلمانی برگزار کند. طالبان گفتند که بر روند برگزاری انتخابات خلل می‌رسانند. جنرال عبدالرازق در میان مردم قندهار و همین طور افغانستان از محبوبیت زیاد برخوردار بود و بیشتر با جبهه سیاسی مخالف پرزیدنت اشرف غنی رابطه داشت. شماری از کارشناسان این حادثه را بر روند مذاکرات حکومت با طالبان ربط دادند. فرماندهی پلیس قندهار با موضع‌گیری های تندش علیه پاکستان هم مشهور بود. عبدالرازق مورد انتقاد گروه های حقوق بشر بود، ولی فرماندهان نظامی آمریکا از وی به عنوان یکی از رهبران کارآمد افغانستان یاد میکردند که ولایت استراتژی قندهار را تحت کنترل خود داشت. این فرمانده معروف افغان بارها از چنین حمله ها نجات یافته بود و سال گذشته هم در حمله در قندهار که جان 5 دیپلمات امارات متحده عرب را نیز گرفت، آسیبی به وی نرسیده بود.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
خلاصه یک پژوهش در چند دهه تاجیکستان معین کرده است که موقع کلین ها در خانه نسبتی چند سال پیش تغییر یافته است. اکنون کلین های کارگر و پولیاب در خانواده های سنتی تاجیک احترامی بیشتر قائلند. معمولا کلین در خانواده های تاجیک اجرای تمام کار خانه را بر دوش داشته، جای کار کردن و ساعت های زیاد از خانه بیرون بودن خوش قبول نمی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو می کنم. نگینه یک تاجر موفق است، ولی وقتی از بلندی امروز به نخستین قدم های خود در تجارت می نگرد، خوب یاد دارد که یک زنی جوان و بی تجربه، موته، دستنگر و بی صدا بود. در خانه شوهر در برابر همسر خدمتگاری خویشاوندان شوهر بود. در 20 سالگی درک کرد که باید کار بکند، یا برای نجات فرزندش مستقلانه کار میکرد و پول مییافت، یا همچون کلینی خانه در خدمت خسر و خوشتامن می نشست. اما نگینه شریپوه می گوید وقتی درک کرد که دستنگری و امیدواری همیشگی به پول شوهر و نزدیکانش او را افسرده و عصبانی میکند، دست به کار شد. این همان حالتی بود که پول کار شوهر برای تامین اویلای عبارت از دو فرزند و خسر و خوشتامن نمی رسید و نگینه نخست به مایده فروشی شروع کرد. میگوید در آغاز اویلای شوهرش اصلا قبول کردن نمیخواستند که عروسی خانه کار کند.
سخت بود زندگی، اگر زن ایده هات کار نمی برآمدی و میفتن انا کلینی فلانی بیره شده، انا رفت هر روز کجا میرفته باشه، انا وقت افتوبس بود، انا افتوبس شش رفت، انا بیگاه اومد گفته زنای دهات گپ خبر میکردن.
نگینه حالا در مرکز شهری وحدت صاحب دکان و تجارتی موفق است. از چین و قرقیزستان مال و کالا میآورد و با این راه زندگی خود و فرزندان را تامین میکند. نگینه زمانی که کلینی کارگر و تاجر شد که شوهرش با جرم به زندان افتاد و فرزند دویمش را طبیبان بیماری دل گفتند.
اول بوری کم کم عید شنبه میواردیم، بعد وقت با اروتیپا بود، اروتیپا واردیم، وزی خش شکر عید پیشکیک عید ترسه بور میوریم،
خودتون میبیوریم
میبیوریم و هم زندگی پیش میره، هم فرزندان را خونوندیم، تموم کردن خونوندیم، خی خونه کردیم.
نگینه با گذشت سالها هیچ تصور نمیکرد که میتواند با مشکلی ها مبارزه برده روز موفق میشود. میداند که خویشاوندان شوهر در غیب او از موفقیتش تعریف میکنند و کامیابی های او را بخش از بردباری های خودشان میدانند. خلاصه یک پژوهشی هم در چند دهه تاجیکستان معین کرده است که موقع کلین ها در خانه نسبتی چند سال پیش تغییر یافته است. اکنون کلین های کارگر و پولیاب در خانواده های سنتی تاجیک احترامی بیشتر قائلند و در قبول تصمیم و قرارها صدایشان شنیده می شود. بنا به خلاصه این پژوهش که در دایره طرح زندگی شایسته از جانب سازمان جهانی اینترنشنال الرت انجام شده است، اکثر خانواده شوهر زیدی به کار برآمدن کلین نیستند و خود شوهران هم با توجه به وضع مشکل اقتصادی در آیله راضی هستند همسرانشان در اقتصاد خانواده سهم داشته باشند. این پژوهش در چهار دهه خطلان و سوخت میان 320 زن و مرد از 19 تا 49 ساله انجام شده است. شهری بانو شانسیموا رهبر سازمان جهانی اینترنشنال الرت 19 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پژوهش معاین کرد 80% پرسیده شده ها گفتند نفوذ کلین های کارگر و پولیاب که به خانه درآمد می آورند بیشتر است و سوی خویشاوندان شوهر نیز احترام می شوند. نصیبه 30 ساله از روز اول عروسی در خانواده شوهر کار می کند و از این راه به بودجه آیلا سهم می گذارد. او به حیث متخصص در آزمایشگاه بیمارستان ناحیه کار می کند.
این زندگی شوهرم ندارد مثال شتو منم کردن نمیتوند یوخ سورم مثال ما منم یاردم کرده خانه با میبیاریم.
قدری نصیبه پیش خانواده شوهر هم بالا است و در این برابر او را هم احترام میکنند. خوشدامنی نصیبه از داشتن کلینی کارگر مثل او افتخار میکند. فراغت عطازاده مادر شوی نصیبه گفت
کمبودی هایی که در خود او هست و این که در زندگی او است بگذار و کمبودی پرابلم های گلوبالی خاندان نباشد. نو چیز هم باشد که همه این پرابلم است. نفر دیگر هیچ وقت به کسی دیگر آورده یاردم نمیکند.
با آنکه موقع کلین در خانواده تاجیک تغییر می‌یابد و تلاشی به دست آوردن مستقلیت اقتصادی را می‌کنند، اما پژوهشگران می‌گویند هنوز هم محدودیت‌ها برای کار کردن کلین‌های خانه وجود دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جدای جهان میان جوانان در بهمه شرکت دارند. ورزشکاران تاجیک در جام آسیا آید به قیقرانی که 20 اکتبر در شهر سمرقند ازبکستان آغاز می‌یابد شرکت می‌ورزند. تیم استرفشن شهر استرفشن در مسابقات لیگ یکم فوتبال تاجیکستان در جای اول قرار دارد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. در مسابقات قهرمانی جدای جهان میان جوانان سینشان تا 21 ساله که در شهر نساو پایتخت جزیره های بهمه جریان دارد بیش از 400 ورزشکار از 67 کشوری عالم شرکت دارند. در این مسابقات جهانی ورزشکاری تاجیک سامان محمد بیکف 18 اکتبر در وزن زیر 73 کیلو رقابت کرد. او که در دور اول آزاد بود در دور دوم بر ایان ناسو از مالدوا غالب آمد، ولی سامان در دور بعدی از جان بولات بک برگنوی قزاق مغلوب گشت. در وزن زیر 73 کیلو بلال سیل اوغلو از ترکیه در قوازمای نهایی ریوت سوکاموتو رو از ژاپن شکست داد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. پهلوان دیگری تاجیک جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو رقابت میکند. خبری دیگر، از 20 تا 25 اکتبر در شهر سمرقند ازبکستان جام آسیا میان بزرگسالان و قهرمانی آسیا میان ورزشکاران تا 23 ساله آید به قیقرانی در بایدرکه و کنای دایر می شود. نادر سفارف دبیر کلی فدراسیای قیقرانی تاجیکستان روز 19 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در این چورابینی با نفوذ آسیا 21 دولت ورزشگران خود را سفربر نمودند. از آن جمله دسته یکچین قیقرانی جمهوری تاجیکستان در این مسابقه اشتراک دارند. طبق برنامه مسابقه در مسافه 1000 متر، 200 متر و 500 متر از نمودهای گوناگون یعنی جوانان، دختران و مردان برگزار می‌گردد.
به اطلاع نادر سفارف دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات مذکور در حیط 28 نفر 23 ورزشگر و 5 مربی شرکت می‌ورزد. در بین آنها قیقرانهای معروف تاجیک شهریار دمینف، عبدالرحمن عبدالرحیموف، نور محمد طاهر و زایرجان نبیف هستند. و خبری آخرین، در مسابقات لیگ یکم فوتبال تاجیکستان که بعد 3 دور به انجام می‌رسد، دسته استرفشن شهر استرفشن با 61 امتیاز در جدول مسابقات در جای اول قرار دارد. فوتبال بازان استرفشن اگر در دور 24 روز 20 اکتبر در میدان خود بر تیم اسفره شهر اسفره غالب شوند، آنگاه پیشکی برنده مدال‌های طلا گردیده به حق شرکت در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2019 مشرف خواهند شد. با تیم اسخطه خوجند که با 54 امتیاز در زنه دویم قرار دارد، برای گرفتن مدال‌های نقره در 3 بازی آخرین 1 امتیاز کافی است. دسته وحدت شهری وحدت با 45 امتیاز در جای 3 است. برای دریافت مدال‌های برنجی رقیبان وحدت تیم‌های دوشنبه 83 شهری دوشنبه، سرای کمر ناحیه 5 و پرواز فرودگاه خوجند می باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی از روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگز نوروزشاه امروز در این گفتار در خدمت شمایم. مهمانی امروزه مجله ما هم یک مهمانی نو در تاجیکستان است. میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش به دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدنی دیپلماتی نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میانی تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در شویسیا به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده، در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان، خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروه نیکولایدیس نمایندگی شویسیا در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت شویسیا شروع نموده است. بعدا او به حیث هماهنگ‌ساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه مورد توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
Мо 15 солаги ифтитои намояндаги Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон ро таҷлил мекунем. Дар доираи ҳамкориҳои мо масоили зиёд аз амният саркарда то беҳдошту сиҳатӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи башар матраҳ аст. Барои соли оянда роҳҳои тавсеаи ин ҳамкориҳоро баррасӣ мекунем. Ҳоло сари стратегияи нав барои Осиёи марказӣ кор мекунем. Яке аз ин бахшҳо имкониятҳои тозаи ҳамкории миёни Тоҷикистон ва Узбекистон мебошад, вале ҷудо аз ин масоили зиёд مربوط به همکاری های دو جانبه ای ما وجود دارد. سال گذشته یک کنفرانس کلان آب را برگزار کردیم. از این رو در مسائل آب، تغییرات اقلیم و در مجموع مسائل زیاد همکاری میکنیم. اینچنین باید گویم که موضوع وضع امنیتی در تاجیکستان و به خصوص وضع مرز با افغانستان از اون مسائل است که ما با همکاران تاجیکمون تمرکز میکنیم.
In the area of water, climate change and multilateral collaboration in general.
خب یکی از مسئله های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه گذاران خارجی و بالا بودن میزان انداز در برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله رو؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs
for من با رهبری پیشین دفتر اتحادیه اروپا روزی شده می توانم. جلب سرمایه و ایجاد شغل یکی از مهمترین کارهایی است که اتحادیه اروپا در همکاری با مقامات تاجیک انجام داده می تواند. من نمیگویم که تنها مسئله سری اندوز است، این یک بخش مسئله است. اینجا مسئله معاری و هم تغییر سیستم اقتصادی در تاجیکستان نیز هست. مسئله در ایجاد جایهای کاری است. این یک کشور زیباست
است و شما تمام امکانات را برای جلب سیاحان در اختیار دارید. شما جوانهای صاحب استعداد دارید که در سراسر جهان کار میکنند، آنها در بخش‌های مختلف کار میکنند. از این رو بازبینی شدن این نظام اندوز تنها چیزی نیست که باید انجام شود. اون چیزی که الکای در این کشور دیدم، کار طراحان جوان و خیلی با استعداد لباس است. باور دارم که خود همین بخش یکی از ساحه‌های امیدبخش اقتصاد شده میتواند. من از هنر طراحان مد توجیک در حیرت ماندم.
It's not going to be easy, but restructuring taxes is not the only thing that needs to be done.
خب تابستان امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان را تکان داد و هنوز تا جای ما میدونیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید، چی میدونید و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تأثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب داریم میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در حالی که مسئولیت این حمله را گروه به نام دولت اسلامی برداش گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله را چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
We don't throw accusations around, but that we actually.
مو بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
So I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر. و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید و خبرها مربوط به تاجیکستان و جهان را از کجا دریافت میکنید و نظر شما به کار نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیون ملی، نشریه‌ها، همچنین صفحه‌های اینترنتی، تویتر و فیسبوک را پیگیری می‌کنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمی‌گویم که کدام شبکه‌ها خوبند، مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمی‌گویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است، مهم این است که شما منابع مختلف را استفاده کنید. این می‌تواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. مهم این که منبع ها مختلف باشند.
I think it's important that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب اخیرا در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک تنی گرفته‌شان دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
مو تغییرات با قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین المللی رو به کار میبرد و ما دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طور پیشتر گفتم مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر ما از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشون حمایت میکنیم.
Being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طور اکثریت می‌گویند اسد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار می‌گیرند و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا می‌شود امید کرد که شما در آینده بازو دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه اومدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات‌ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد. بخصوص دیپلمات‌های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد طوری نظر میکند. من هم با آنها همراه میشوم. معاشرت با مطبوعات یک بخشی معمولی کار ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه میدهم.
Continue to do that. I will do it myself.
به نظر من بسیاری ها حتما سوال پیدا میکنند و میخواهند بدانند که زاده کجا هستید،
زندگی خصوصیتون چه خلاص چرا دوست میدارید چرا نه؟
Well, I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
من از دیکی من از بروسل آمدم، در اونجا تخمیناً 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاورمیانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلماتی شویدی هستم، مادرم از اوگاندا است، در اوکراین و اتیوپیا کار کردم. بایسی دیپلمات در مسائل کمک و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان با مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم، موسیقی را دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر را دوست می‌دارم. توجیکون که یک مردم قدیمی می باشند و از قدیم با خاور میانه و آسیا ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
برخی از دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان معمولاً از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتی تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد می‌کنند. و شما هم آقای چونین میشوید اما دارید چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد چرگیم؟
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم توجیک با نزاکت و خیلی مهربانند. من این رو پیش از آمدن هم میدونستم، ولی وقتی آمدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربانند که شاید در نقاط دیگری جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. Spanish lullaby, tropical island.
با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. امروز جمعه است 19 اکتبر و من شالو گلخوجا در پخش مستقیم برنامه خبری همراهی شما. درود. نخست میبینیم که کدام موضوع در 15 دقیقه بعدی مطرح میشوند. از واگن به خانه دو حجره ای اویلای سرفرزند بعد از آب و سرسونی ها در مرکز شهری حصار صاحب خانه گشت. اکنون آمدن زمستان برای آنها خطر ندارد. ولادیمیر پوتین به توشکند رفت، در مسکو باشد، از مجسمه بحث برانگیز اسلام کریموف پرده برداری شد.
ساکنان زیاد کریموف را دیکتاتور می شمارند. او ضد مردم کشورش و ضد زبان روسی کار کرده است.
کلین تنها خدمتگار نیست. آوردن درآمد به خانواده مفهوم کلین ها را در اویله های توجیک تغییر داده است.
برای خودش هم کار کنند، اویلر هم کار کنند، فرزند هم برد، هم دستیار شوهرش باشد.
اما شروع میکنم از اون که بر اثر برخورد به مینه در یک موضع مرزی تاجیکستان با افغانستان دو نفر جان باختند. ارزو صادقی 22 ساله و زورشو رحمتی 29 ساله ساکنان دهه قواقی نویه شمزین شوهیم بودند. با گفته ساکنان روستا این دو نفر 18 اکتبر به موضع شطرخ برای شکار رفتند و دچار این فاجعه شدند. جسد آنها را ساکنان به دهه انتقال دادند. مقامات انتظامی در جای حادثه مرگ این افراد را تحقیق دارند. نویه شمزین شوهیم سابق روبو در مرز افغانستان قرار داشته، زمان جنگ شهروندی یکی از مکانهای درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان بود. در دو دستالوی اخیر بنابر برخوردن با مینه های باقی مانده جنگ شهروندی صدها نفر زخمی و هلاک گردیدند. در این زمان هم معجزه امکان داشته است. شاید یک هفته پیش زهرا سیف‌اللهیوه 33 ساله و مادر 6 فرزند تصور نمی‌کرد که در یک آن واحد زندگیش تغییر میکند. یأس و ناامیدی دامنگیر این اویلای سرفرزند و واگن ولنگار یگانه سرپناه آنها بود، ولی پایان شبشان سفید شد. بعد گزارش رادیو زودی به این ساکن یکی از دههای حصار با مساعدت صاحبکاران و مهاجران در مرکز حصار خانه دو حجرگی تقدیم گردید. این مادر همراه فرزندان تا دو روز پیش در واگن سرد و آهنین در بدترین شرایط زندگی داشت. به خاطر نجات کودکانش از سردی و آوارگی میخواست آنها را به یتیمخانه سپارد، اما مقامات به دلیل آنکه کودکان یتیم کل نیستند این درخواست او را رد کرد. حالا مسئولین ناحیه نیز برای تهیه شهادتنامه و تحصیل درستی فرزندان این مادر دست به کار شدند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. رهبران روسیه و ازبکستان به بنیاد نیروگاه نوی اتمی در حدود ولایت نوایی حسنی آغاز بخشیدند. روز 19 اکتبر ضمن سخنرانی در نشست مطبوعاتی توشکند پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که این کارخانه توانی با برق تامین کردن نه تنها ازبکستان بلکه کشورهای همسایه را نیز خواهد داشت. پرزیدنت روسیه روز گذشته با یک سفر دولتی وارد توشکند شد. تخمین می‌رود که در جریان این سفر دو کشور با مبلغ 20 میلیون دلار سازش امضا کنند. در همین حال روز 18 اکتبر در یکی از کوچه‌های مرکزی شهر مسکو مجسمه سابق پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف قامت افراخت، ولی فعالان جامعه شهروندی رهبر ازبک را دیکتاتور عنوان داده طلب دارند که حکومت مسکو هیکل را برکند.
روز 18 اکتبر در شهر مسکو پرده از روی مجسمه سابق پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف برداشته شد. مجسمه بحث برانگیز همچون رمزی حکومت خودکامه اولین رهبری ازبکستان صاحب استقلال ارزیابی می شود. طول 10 ساله ها کریموف به پایمال نمودن حقوق بشر متهم می شد. خادمان امنیتی نگذاشتند که خبرنگاران به چاره‌بینی نزدیک شوند.
ما
کسی ابدی زنده نمیماند، ولی مردی که در خاطرها میماند خوشبخت است. این سخنان به فرد بخشیده شده است که حیات خود را مثل اولین پرزیدنت ازبکستان اسلام عبدالغنیویچ کریموف به مردم بخشیده است.
پیشنهاد گذاشتن هیکل سال 2016 هم مطرح شد. آن زمان این میدان نام اسلام کریموف را کسب کرد. اما این پیشنهاد با مخالفت استقبال یافت و بیش از 7000 نفر در سند امضا گذاشته طلب کردند که مسکو برای هیکل کریموف جای مناسب نیست. مخالفین به مقامات مسکو خاطر نشان کردند که در خود ازبکستان هم میراث کریموف بازنگری می شود.
ساکنان زیاد کریموف را دیکتاتور می شمارند. او زیدی مردم کشورش و زیدی زبان روسی کار کرده است. در دوره حکمرانی او اکثر روس زبان ها این کشور را ترک کردند. در روسیه گذاشتن مجسمه به این خل شخص مشکلات زیاده را خلق می کند.
مجسمه را هنرمند بریتانیاوی پال دی بنیاد نموده است. او همچنین مؤلف مجسمه معروف مکان ملاقات در ایستگاه راه آهن سنت پانکراس لندن می باشد. همیان حقوق از دی خواهش کردند از بنیاد مجسمه خودداری کند، زیرا اسلام کریموف دیگر اندیشان سیاسی را در زندانها عذاب و اذیت می‌داد. دی در جواب گفت که او هنرمند است نه سیاستمدار. در پایان چاره‌بینی منصبداران میدان را ترک کردند و مخالفین امکان یافتند که گلچنبرشان را در زیر مجسمه گذارند و در آن نوشته شده است که مسکو جای مناسب برای دیکتاتورها نیست.
بازان برمیگردیم به تاجیکستان. بر اساس آمارها در قیاس با سالهای 80 قرن گذشته شماره فرزندان از 6 نفر به 3 نفر در این کشور پایین آمده است. این رقم امروز در دوشنبه ضمن معرفی گزارش سالانه برنامه نفوس شماری سازمان ملل متحد صدا داد. اما چون ترکیب اهالی جوان است، سرعت رشد اهالی بلند باقی میماند و بنابر حساب ها هر 5 سال شماره تاجیکان 1 میلیون نفر بیشتر می شود. براد یوسفی با جزئیات بیشتری همین موضوع.
در تاجیکستان جوانان پس از ازدواج میخواهند در کوتاه‌ترین فرصت حداقل صاحب 2 فرزند شوند و از خدمت در ارتش آزاد گردند. این حرفو در یک نشست گفته شد که گزارش سالانه بنیاد نفوس سازمان ملل متحد در تاجیکستان معرفی میگردید. با قبل شرکت‌داران تولد فرزند در فاصله کوتاه در سالهای اول خانه‌داری چند سبب دارد.
این یکی از سبب‌های اساسیش این ندانستنی موادهای حاضر زمانی پیشگیرنده هم و سبب دیگری که در تولد خانه‌ها ما بسیار وا می‌خوریم، زنای حامله‌دار فاصله بین تولد رو رعایت نمی‌کنند، یعنی که میگن که برای اون که شوهرم با خدمت یعنی که به آرمیا نرود.
همچنان گفته می شود که در تاجیکستان زنهای قابل تولد تقریبا اختیار تولد کردن یا نکردن را در دست ندارند. تولد فرزند یا خودداری کردن با خواست شوهر یا خوشدامن صورت می گرفته است. اما به هر صورت حساب میانه فرزندان در اویله در قیاس با سالهای 80 90 قرن گذشته از 6 نفر تا به حدود 3 نفر پایین شده است.
از تولد از حساب یکم و دویم فرزند زیاد می باشد. اگر که ما گیریم پنجم تولد و از آن بالا همگی 5% تولد رو در بر می گیرد. اگر
گزارش سالانه بنیاد نفوس سازمان ملل متحد در سال جاری تحت عنوان نیروی انتخاب معرفی شد و وضع انتخاب بنقشه‌گیری تولد و آیله را در کشورهای جهان معرفی کرد. بر اساس این گزارش میزان تولد فرزند در کشورهای دنیا با 3 طبقه خیلی بالا، میانه و پایین قسمت شده است.
در این گزارش روند افزایش و پایین شوی میزان تولد در دنیا تصویر یافته است. در برخی منطقه ها پایین رفته و در برخی گوشه های دنیا سرعت تولد افزایش یافته است.
این در حالی است که در تاجیکستان تقریبا 20 سال اخیر سیاست تنظیم آیله فعال است و میزان تولد زیاد را خیلی پایین آورده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. کلین کارگر آبرویش بلندتر بوده است. چنین از خلاصه یک پژوهشی که در چند دهه تاجیکستان انجام شده است. ظاهرا وضع مشکل اقتصادی خانواده ها را وادار به آن نموده است که مقام کلین ها را در اویلا بازنگری کنند. هرچند عادت شده بود که دختران را همچون خدمتگاری آینده برای خانه شوهر تربیت می نمودند. تا کجا پولیوبی کلین ها زندگی آنها را آسان کرد؟ در گزارش سروینوز روحالله می بینیم که آن را شادمانی یتیم تقدیم می کند.
نگین شریفوه در شرایط تنگ دستی دو فرزند به دنیا آورد. فرزند دویومش
مادر زاده دلش علت داشت.
پول در کار بود باید دورو تست خون دادن در کار بود همینو شوهرم کار نمیکردن همین همش برای ما وای بود گرون بود همین وای را پس سر کردن.
نگینه با چور اقربای شوهرش یک جا میزیست. کسی از آنها کار نمیکرد. در این میان شوهرش به زندان افتاد. نگینه کالج طبی را ختم کرده باشد هم اقربا و شوهرش نگذاشتند او کار کند.
سخت بود زندگی اگر زن ایده هات کار دمی برامدی و میفتن انا کلینی فلانی بیره هشده انا رفت هر روز کجا میرفته باشه انا وقت افتوبس بود انا افتوبس تا شیش رفت انا بیگو اومد گفته زنوی ده هات گپ خبر میکدن و همه ایره نگاه نکدن من برامدم.
نگینه دستنگر حالا در مرکز شهر وحدت دکان دارد، تجارت میکند. از چین و قرقیزستان مال و کالا میارد و با این راه زندگی خود و فرزندان را تامین میکند. کودک بیمارش را تبابت کرد.
تلویزیون خریدیم، هم تلویزیون نو وای میکدگی بومدگی رنگا خریدیم. وقت هم مرخصی و سفید بود رنگا خریدیم. بعدی خیبر و یه جهاز خونه خریدیم. بعد یک خونه ها گرفتیم. ای همی بیزنس یک خونه را دو خونه ها کده بود دو خونه های فروخته زمین گرفته ای سری نو خونه برداشتیم. همش به مهنت یالو بابای همی صاحب کاری.
خودتون کردیده؟
من خودم به شوهر من خودم کردیم همی همش.
کلین ها اقرارن بعدی بکار برامدنشان و در بودجه آیله سهم داشتن آنها با احترام شدند. کلینی فراغت عطایوه بعد از چند ماهی عروسی به کار برآمد. او میگوید در آمد کلین ناچیز هم باشد خرج خودش را میپوشاند.
روز مثال برای خریدنی لباس برای فرزندش کمک میکند. خریدنی مثال گوییم که دفتر و کتاب برای فرزندش در مکتب. من همین بگذارم این پرابلم های ناچیز هم باشد که همه این پرابلم است. نفر دیگر هیچ وقت به کسی دیگر آورده یاردم نمیکند.
نصیبه کلین فراغت در آزمایشگاه بیمارخانه ناحیه کار میکند.
زن باید برای خودش کار کند، هم آیله را تامین کند، خب برای خودش هم کار کند، آیله را هم کار کند، فرزندم برد، هم دستیار شوهرش باشد.
یک پژوهش در چند دهه تاجیکستان معین کرده است، موقع کلین ها در خانه نسبت چند سال پیش تغییر یافته است. همکنون اکثر خانواده شوهر زیدی به کار برآمدنی کلین نیستند.
برنامه را ادامه میدهیم. در تاجیکستان اقلیت‌های جنسی از مناسبت منفی جامعه شکایت میکنند و تلاش میورزند که زندگی پوشیده داشته باشند. در همین حال پزشکان تاجیک همجنسگرایی را همچون بیماری نام میبرند و میگویند آمادند که آنها را تبابت کنند، هرچند خودی نمایندگان این اقلیت برای بیرون رفتن از کشور راه میجویند. همکاران ما از نستایش ورمه در این باره گزارش آماده کردند.
فیروز با شرطی نشان ندادن چهره و زیر نام مستعار راضی شد که صحبت کند. هم جنسگرا است و نمیخواهد والدینش بدانند. معتقد است که او را قبول نخواهند کرد. با گفته این جوان میبیند وقتی او یا یگان شناسش هم جنسگرا بودن را آشکار میکنند نزدیکان از آنها روی میگردانند.
اگر تو درباره مقامت بگویی و آشکار کنی که همجنسگرا هستی، آنها در حال فکر میکنند که تو پرگناهی. تمسخر میکنند، خودشان را دور میگیرند. والدین باشد از خانه میرانند.
فیروز میگوید کار تا به جای رسیده است که افرادی همجنسگرا با مشکلاتی که دارند از مراجعه به طبیبان میترسند. کوشش میکنند مقامشان را از پزشکان پنهان کنند. در عکس حال با آنها همچون با شخصان دوم درجه مناسبت میکنند. همجنسگراها را نکوهش میکنند. چون این تبعیض باعث آن میشود که آنها به کمک طبی سری وقتی دسترسی ندارند.
وقتی به نزد طبیبان پوست و یا بیمارهای اعضای تناسل میروی، نمیتوانی روشاد بگویی که همجنسگرا هستی و مرا تبابت کنید.
در جامعه تاجیکستان مناسبت به همجنسگرایان و نزدیکان آنها منفی است.
چگونه امکان دارد؟ طبیعت برای انسان جفت آفریده است. مرد و زن. این را نباید تغییر داد. آنها را باید پران.
آدمان گوناگونند. هر کس با انفرادی بودنش حق دارد. میتوان گفت که برای من فرق ندارد. فکر نمیکنم که آنها را میباید تبابت کرد.
و بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما شما میتوانید خبر و گزارش‌های مهم تاجیکستان و جهان را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بخونید و تماشا کنید. خوب به طور میدونید ما فردا برنامه خبری نداریم، اما صبح بر وقت از نوید بامدادی میتوانید با نوگانی‌های تاجیکستان و جهان آشنا شوید. تا آن زمان خدا نگهدار هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیریم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را از روز جمعه 19 اکتبر من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. پرزیدنتان روسیه و ازبکستان به بنیاد نیروگاه نوی اتمی در حدود ولایت نوایی حسن آغاز بخشیدند. از روی حساب‌های مؤلفان این طرح، نیروگاه قادر به تأمین 15% نیروی برق ضروری برای ازبکستان را خواهد داشت. روز 19 اکتبر ضمن سخنرانی در نشست مطبوعاتی تاشکند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که نیروی برق این کارخانه توانی با برق تأمین کردن نه تنها ازبکستان، بلکه کشورهای همسایه این کشور را نیز خواهد داشت. نیروگاه هسته‌ای با توانایی 2.4 مگاوات میتواند با نیروی برق ارزان و تازه همه ساکنان ازبکستان و هم دیگر کشورهای منطقه را تامین کند، گفت پوتین. نیروگاه نوی اتمی تا سال 2030 ساخته با استفاده داده می شود. روز 19 اکتبر در چند نمایندگی رسمی تاجیکستان در خارجه تغییرات کادری صورت گرفت. بر اساس این تغییرات، همراه خان ظریفی از مقام سفیر تاجیکستان در ژاپن آزاد شد. در این باره فرمان پرزیدنت امام علی رحمان نیز صادر گردید، ولی در آن سببی برکناری گفته نشده است. حالا میرزا شریف جلالوف سفیر نوی تاجیکستان در ژاپن تعیین گردیده است. او از سال 2014 تا به این دم سفیر کشور در هندوستان بود. میرزا شریف جلالوف قبلا در سفارت تاجیکستان در چین و ریاست سازمانهای بین المللی وزارت کارهای خارجی کار کرده است. همراه خان ظریفی سال 2015 پس از 2 سال برکناری از مقام وزیر کارهای خارجی تاجیکستان منصبی دیپلماتی گرفته بود. ظریفی ماه نوامبر سال 2013 بعد انتخابات پرزیدنتی در پی به استعفا رفتن حکومت تاجیکستان کرسی خود را در اختیار سراج الدین مهرالدین گذاشت و پس از آن مقام دولتی نگرفته بود. همراه خان ظریفی از سال 2006 تا 2013 وزیر امور خارجه تاجیکستان بود. بنابر فرمانهای دیگری پرزیدنت، زوباید زوبایدزاده سفیر تاجیکستان در کویت، همزمان نماینده رسمی دوشنبه در عراق و بهادر شریفی سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب، همزمان سفیر تاجیکستان در شاهیگری بحرین تعیین کرده شدند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که کشورش از سلاح هسته‌ای تنها در حالت استفاده میکند که اگر به کشورش حمله هسته‌ای صورت بگیرد. پوتین همه گونه حمله های جلوگیری کننده را رد کرد و گفت که روسیه از سلاح های اتمیش تنها با هدف دفاعی و در صورت استفاده خواهد کرد که اگر سیستم های هشدار دهنده حرکت موشک های اتمی را به سوی روسیه نشان دهند. در این باره پرزیدنت روسیه روز 18 اکتبر در یک فوروم بین المللی سوچی اظهار نظر کرد. او گفت:
агрессор он всё равно должен знать что возмездие неизбежно.
تجاوزگر باید بداند که حتما پاداش عملش را میگیرد. این ناگزیر است، اون نابود میشود. ما قربانی این تجاوز هستیم. ما همچون جبر دیده به جنت میرویم و آنها هم تو میمورند، چون که فرصت نمییابند که توبه کنند.
در این نشست رهبر روسیه اینچنین ادعا کرد که کشورش یک موشک نوی با سرعت‌تر از صدا ساخته است. در شهر کرچی منطقه از جانبی روسیه غصب شده قریم مراسم دفن 21 قربانی حمله مسلحانه دو روز پیش برگزار شد. قبرها را در مرکز شهر گذاشتند و ساکنان کرچ و بخصوص شاگردان کالج پلی‌تکنیکی که فاجعه در این مؤسسه رخ داد در این مراسم شرکت کردند. رئیس منطقه قرم سرگی اکسیونوف در سر هر قبر گل گذاشت. قرار شد که اکثر قربانی ها را در قرم و 4 نفر را در ولایت کراسنودار به خاک سپارند. یک دانشجو که از چلیابینسک آمده بود در وطنش به خاک سپرده می شود. اکثر قربانی ها دانشجو هستند و از جمله 6 نفرشان نابالغ می باشند. در بیمارستان ها دست کم 40 نفر باقی می مانند. 9 نفرشان را برای تبابت و جراحی و مسکو بردند. تفتیشات می گوید حملگر دانشجوی 18 ساله همین کالج ولادیسلاف راسلیکوف بود که بعدی انجام تیراندازی خودکشی کرد. تفتیشات خویشاوندان او را هم باز پرسی می کند. پرزیدنت ولادیمیر پوتین این حادثه را نتیجه جریان های جهانی شوی نامید و آن را به حادثه های خشونت در مکتب های آمریکایی شباهت داد. در شهر دوشنبه روزی 23 اکتبر جلسه هر ساله مشورتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان برگزار می شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه در بیانیه می گوید که با هدف شرکت در این جلسه به دوشنبه هیئت به رهبری معاون یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا آید به امور آسیای مرکزی مطبوعات و دیپلماتیه عمومی امیلیا پوما تشریف می آورد. در خبری که روزی 19 اکتبر نشر شد گفته می شود که همراه با کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کاورت، هیئت بین اداروی مسئله های گوناگون همکاری های استراتژی دو جانبه را با همتایان تاجیکی خود بررسی می کنند. در این جلسه مبارزه با افرادگرایی خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر و مساعدت به همگرایی منطقوی و رشد اقتصادی بررسی می شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
برای محمد یوسین 5 ساله محیط در خانه نو پر از مهمان هلو بیگونه است و گریه میکند. هلو این طفل درک نمیکند که خانه نو خطری جدا شدنی او را از مادر از بین برد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. محمد یوسین فرزند خردی زهرا سیف‌اللهیوه است، مادری که با 6 فرزند در وگانی سرد و آهنین میزیست. برعکس محمد یوسین شادی مادر و خواهر بزرگ او مدینه که حتی پویافزول برای مکتب روی نداشت حد و کنار ندارد.
مکتب میرین که پرگل نمیکنیم، لباسی نداریم، من بارانی در هفته میتونیم دیگه اینترنت نمیرین، دوباره چون میشینیم.
زهرا سیف‌اللهیوه مادری مدینه و محمد یوسین تصور نمیکرد که در یک روز زندگی او کاملا دیگر میشود. پس از یک روز نشر گزارش درباره زندگی پرمشکل زهرا، مردم زیاد به کمک او شتافت. در چند ساعت از جانب صاحبکاران و مهاجران و خیرخواهان پول یک خانه جمع شد. با مبلغ $15,500 برای او در مرکز حصار خانه دو حجرگی خریدند. زهرا با اشک شادی و 6 فرزند روز 18 اکتبر وارد خانه نو خود شد. خانه ای که پیشروی پراکنده شدن یک آیله و دور شدن 6 فرزند از مادر را می گیرد.
امید نبود دیگه، یک جا امید نداشتیم. خخ دوان گفت دیگه با مثل رحمی مورا خورد سیب خونه که مثل نیم یک روز دم سیب خونه شدیم. نه بگه ها وردن امیده تامین کردن.
این مادر با 6 فرزند تا یک روز پیش در وگونی سرد و آهنین در بدترین شرایط زندگی داشت. بخاطر نجات کودکانش از سردی و آوارگی می خواست آنها را به یتیم خونه سپرد. اما مقامات به دلیل آنکه کودکان یتیمی کل نیستند این درخواستی او را رد کرد. از 6 فرزند زهرا تنها 3 نفر شهادتنامه تولد داشت. حالا مسئولین این ناحیه برای تهیه شهادتنامه و تحصیل درست فرزندان این مادر دست به کار شدند. برهان‌الدین سفرعلیف رئیس دهه سیاد در شهر حصار که زهرا آنجا در وگون زندگی میکرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت
از این روز کمیسیه مخصوص از طرف حکومت شهر حصار تشکیل شد برای حجت گذاری فرزندان سیف‌اللهی و زهرا و برای به تحصیل فرا گرفتن فرزندانش در یک شرایط خوب خوانند در یک شرایط نزد.
گزارش درباره این زن که روز 17 اکتبر در سامانه آزادی نشر شد در شبکه‌های اجتماعی و بیرون از آن هنگامه ساخت. مردم از همدیگر دعوت می‌کردند که در چنین روز همت و موقع شهروندی خود را باید نشان داد. صاحبکاران و افرادی هم که از داخل و خارج کشور برای صاحبی سرپناه شدند به مادر و 6 فرزند او کمک کردند خود را معرفی نکردند، ولی با این عمل خود دل مادری تنها و آواره را به زندگی و آینده خوبی فرزندان گرم نمودند. زهرا سیف‌اللهیوه گفت
رحمت به ما آدم و که مثال من 6 فرزندم سویی بخونم و درست. از رحمت
در خانه نوی زهرا امروز ها باز است و زنگ تلفنش خاموش نمی شود. مردم از راه دور و نزدیک با هدیه و لوازمات ضروری برای روزگار مهمانی این مادر می شوند. خانه هنوز پوره مجهز نیست اما افراد زیاده به زهرا وعده دادند که تمام شرایط را برایش در خانه نو فراهم می آورند. برای این زن و فرزندان او صورت حساب هم باز شده است. حالا یگانه خواهشش این است که جای کار پیدا کند تا فرزندان را تامین و صاحب علم نماید.
فرزندکم میشینم، فرزندکم هم مثل مکتب اینترنت نمیسپارم، خودم نگاه میکنم، خودی فرزندان میشینم خونه در یگان جا کار میکنم مثل.
زندگی زهرا سیف‌اللهیوا را رادیوی آزادی 3 سالی اخیر پیگیری دارد. سال 2016 پس از یک مطلب درباره زندگی زهرا با فرزندانش در غار در حصار، یکی از نزدیکان او پیدا شده و نگاهبین مادر و کودکان را بر دوش گرفت. اما پس از یک مدت زهرا دوباره با فرزندان به سرپناه ماند. دو سال اخیر به گفته این مادر او و کودکان در دشت و ادیر خانه های مردم زندگی کرده است. اخیرا هم از نوچوری وگان آهنین را در تپه ارتبوز مکان زیست خود قرار داد.
گر برم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بود است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
شنوان
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
بازار کاری تاجیکستان پروای دیپلمی با نفوذ ندارد. چرا؟
در یتیمخانه ها برای کودکانی کم بضاعت و نیمه یتیم بسته شد. این اطفال کجا روند؟
گرفتاران ویچ از حق تحصیل در دانشگاه های تیب